تابستان و تیر ماه 1398 رادیو گفتگو رو میشنوید و آخرین برنامه این نوبت کاری تقدیمتون میشه. برنامه گفتگوی علمی به مدت زمان 55 دقیقه با موضوع نانو داروها.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونه منظور داشته باشه مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو. در این برنامه در مورد مبحث نانو داروهاست. در خدمت متخصصین ارجمندی از کشورمون هستیم، جناب آقای دکتر هادی احمدی، عضو کارگروه اقتصاد انجمن داروسازی ایران، خانم دکتر فرناز میرزازاده دارای درجه دکترای تخصصی یا پی اچ دی داروسازی صنعتی یا فارماسوتیکس هستند و عضو مرکز تحقیقات نانو داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و جناب آقای مهندس محسن دوستکام که عضو ستاد فناوری نانو در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند. اگر اجازه بدید من با آقای دکتر احمدی شروع کنم. آقای دکتر احمدی، حضرت علی اگر لطف بفرمایید ابتدا خود این نانو دارو رو یه توضیح بفرمایید که چه هست و اینکه یه سابقه ای از نانو دارو در ایران هم لطف کنید، خیلی سپاسگزار میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم و ملت شریف ایران و همکاران خوبم در استودیو و حضرت عالی. قبل از اینکه در خصوص نانو دارو صحبت کنیم، بد نیست که ابتدا خود نانو و این تکنولوژی جدید روی واشکافی کنیم و ببینیم که اصلا نانو چی هست. ببینید، نانو از یک کلمه یونانی به اسم نانس به معنی کوتوله گرفته شده. در واقع نانو یک میلیاردم متر هست به لحاظ اندازه. حالا یه مقایسه که ما بکنیم، مثلا کوچکترین باکتری 200 نانومتر اندازش و قطر یک مولکول دی ان ای هم 2 نانومتر. تکنولوژی نانو توانمندی تولید مواد و ذرات در حد نانو هست، در حد 1 تا 100 نانومتر به اصطلاح تکنولوژی نانو تکنولوژی میگن. حالا بحث اینی که این بحث نانو تکنولوژی از سال 1980 کلن در دنیا آغاز شده و تحقیقات شروع شده.
40 سال نرسیده
و حدوداً بله 40 سال، کمتر از 40 سال هست که این مبحث در کل دنیا اتفاق افتاده و در سال 2014 10% از کل مقالاتی که در مقالات علمی که در دنیا منتشر می شده منحصر به نانوتکنولوژی بوده و به شدت و روز به روز داره این علم گسترش پیدا میکنه. ما باید آینده در واقع صنعت کشور و دنیا رو آینده نانوتکنولوژی بدونیم.
چرا دکتر؟
به خدمتتون عرض خواهم کرد. برای همین که میگن فناوری نانو موج چهارم انقلاب صنعتیه. بخاطر اینکه نانو تأثیرات شگرفی در همه مراحل علمی و صنعتی و زندگی ما داره. وقتی که مواد در ابعاد نانو کوچیک میشن، اثرات شگرفی دارن و اثراتشون خیلی بیشتر میشه. و حالا در قسمت نانو دارو خدمتتون خواهیم گفت که وقتی این ذرات به اندازه نانو به یه مقصد خاصی میخواد تو بدن برسه، دیگه اون عوارض سایر داروها رو نداره. خدمت هست شد در ایران تقریبا از سال 1372 فکر کنم حالا شروع شده و از سال 1384 در واقع ستاد توسعه فناوری نانو توسط ریاست جمهوری وقت تشکیل شده و کارهای زیربنایی خیلی خوبی شروع شده، تحقیقات توی دانشگاه ها و مراکز علمی شروع شده و ما به لحاظ تولید علم در سال 2017 بررسی که انجام شدن با تولید 8791 مقاله علمی در زمینه نانوتکنولوژی جز 4 کشور برتر دنیا بودیم و این نشون میده که ما واقعا به لحاظ تولید علم ما کم نداریم، همیشه جز کشورهای برتر تو منطقه به اصطلاح خودمون که جز کشورهای اول بودیم همیشه در تولید علم و خصوصا نانوتکنولوژی. در خصوص کشورهای به اصطلاح اسلامی هم ایران با 40% تولید مقالات در زمینه نانوتکنولوژی باز مقام اول رو داره. و اما در خصوص
من اینجا اجازه است یه سوال بپرسم، این که فرمودید در 8791 مقاله از نظر شما خوب است که ما اینقدر به انتشار مقالات اقدام میکنیم، یا چون از اون طرف حالا میخوام بپرسم که ما چقدر تولید تو این زمینه داریم؟
بله، پیش زمینه هر تولیدی پرداختن به لحاظ علمی به اون مسئله است، یعنی ما قبل از این که بیان به مثلا تکنولوژی دست پیدا کنیم قطعا باید تحقیقات و در اون زمینه انجام بشه. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی وب آف ساینس، ایران تا پایان دسامبر 2017 8791 مقاله تولید کرده که رتبه چهارم داره. رتبه اول متعلق به کشور چین هست که 65548 مقاله، رتبه دوم مال آمریکاست 24100 تا، بعد هند و بعد هم ایران. بله آقای دکتر، قطعا در زمینه پرداختن به بحث نانوتکنولوژی ما ابتدا باید علمش رو داشته باشیم، باید دانشش رو داشته باشیم و
وگرنه باید داریم وارد کنیم،
وگرنه جزء وارد کننده ها خواهیم بود و آینده از آن نانوتکنولوژی خواهد بود قطعا
تو همه ارسا.
بله بله، و قطعا من اتفاقا دیشب با یکی از همکاران کارخانجات داروسازی صحبت میکردم و بهشون عرض کردم که کارخانجات داروسازی باید حواسشون باشه آینده داروسازی ما آینده نانو دارو خواهد بود و این تکنولوژی الان شما دیگه به درد آینده نمیخوره، باید خودشونو وقف بدن با علم روز و علم نانو.
قابلیتش هست آقای دکتر؟
بله، به شرط اینکه دوستان همت کنن و به اصطلاح تو این زمینه فعال باشن و همونطور که ما در تولید علم فعال هستیم این رو بیم به عرصه عمل برسونیم و حمایت های مسئول دولت باید بشه، حالا در ادامه خدمتون خواهیم بود. اما نانو دارو که فرمودین چیست؟ نانو دارو در واقع یکی از شاخه های نانو تکنولوژی است که میاد با استفاده از اون میتونیم ابزارهای قدرتمند و پر استفاده ای رو ما بیان در زمینه پزشکی و تحقیقات بسازیم و خصوصا در بحث دارو، بحث نانو دارو بحث دارو رسانی هست، ساخت دارو نیست، بحث رساندن دارو به نقطه هدف هست که حالا در ادامه خواهیم گفت خدمت.
نظر تولید نانو داروها ما الان جایگاهمون چطور است؟
به لحاظ تولید نانو داروها خدمت عرض بکنم که ما در کل دنیا تا سال 2017 360 تا در واقع دارو تولید شده.
درست.
و ما به لحاظ تولیدات خودمون 257 شرکت در حوزه نانو فعال هستند. حالا اطلاعات من آقای مهندس اگر چیز هست باید اصلاح بفرماین. 257 شرکت در حوزه نانو کلن راه اندازی شد در کل زمینه های علوم که 12% در حوزه دارو و درمان فعال هستش. این چیز علوش 27 شرکت در حوزه دارو و سلامت فعال هستند. تعداد 376 محصول دانش بنیان بر پایه نانو تکنولوژی تولید شده. این که اطلاعاتی که میدم مربوط به تا سال 2017 است که 18% در حوزه بهداشت و سلامت بوده و تقریبا علمی نوعی هست برای ما. ما تو زمینه دارو بیش از 4-5 قلم نتونستیم هنوز تولید کنیم. حالا در ادامه باز خدمتون خواهیم گفت که در ابتدای راه هستیم، ولی به سرعت داره این راه پیموده میشه.
سپاسگزارم آقای دکتر. خانم دکتر میرزازاده، سرکار که جز محققین جوان کشورم هستید و ماشاءالله خیلی سریع هم پله‌های پیشرفت رو طی کردید. این اولا این تخصص شما فارماسوتیکس رو اگر میشید بفهمید این یعنی چی فارماسوتیکس؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. فارماسوتیکس در واقع علم فرمولاسیون مولکول‌های دارویی هستش. یک مولکول دارویی در واقع اون ماده مؤثره‌ای که وارد بدن میشه و اون اثر بخشی رو که ازش انتظار داریم ایجاد میکنه قابلیت مصرف مستقیم نداره، همیشه باید با یک سری اکسپیانت ها یا مواد جانبی ترکیب بشه و به فرم قابل مصرف تبدیل بشه. توی فرم های قدیمی تر خب که احتمالاً همه باش آشنا هستیم، ما قرص و کپسول و فرم های آمپول و محلول ها و کرم ها و این اشکال دارویی در واقع اصطلاحا ما بهشون کانونشنال یا حالا مرسوم و سنتی میگیم، اونها رو داریم که در واقع فارماسوتیکس توی علم قدیمی ترش اشاره میکنه به اینکه ما چطور بیایم مولکول دارویی رو با این اکسپیانت ها با چه نسبت هایی و چه فرمولاسیونی مخلوطش بکنیم و به شکل اون اشکال دارویی در بیاریم. در علم نوین داروسازی صنعتی که نانوتکنولوژی شاخه ای از اون میشه در واقع، بعد بگم که ما سامانه های نوین دیگری هم داریم که حالا غیر از ابعاد نانو هستن، توی این علم در واقع میاد و این مولکول های دارویی رو در علم نانوتکنولوژی شو خدمتتون عرض میکنم، میاد در داخل ذراتی در ابعاد نانو که جناب آقای دکتر توضیح هم دادن قرارشون میده، که حالا در علم پزشکی ما لزوما خودمون رو محدود نمیکنیم به اون 1 تا 100 نانومتر، بعضی وقتا این ذرات تا در واقع زیر یک میکرون هم بعضن نانو پارتیکل در نظرشون میگیرن. چون در تعریف نانو ما یه بخش دیگری هم داریم که میگه که بیایم یک ویژگی جدیدی رو در واقع به اون ماده بدیم یا اثر بخشی اون رو بهبود ببخشیم، و از اونجایی که در علم پزشکی گاهی اوقات این امر مثلا توی ابعاد 500 نانومتر یا 200 نانومتر هم برای ما محقق میشه، هر وقت که ما بیایم یه مولکول دارویی رو داخل یک ذره توی ابعادی در این حدود که خدمتتون عرض کردم قرار بدیم و ویژگیان رو بهبود ببخشیم، در واقع اومدیم یک نانو دارو تولید کردیم که این هم باز بخشی از علم فارماسوتیک میشه. در واقع میتونم بگم همون علم ساخت دارو و فرمولاسیون دارو به فرم قابل مصرف برای بیمار.
وقت شما پی اچ دی تون و دکترای تخصصیتون رو کی گرفتید؟
من سال 89 دکترای تخصصیم رو گرفتم و بعد از اون وارد دکترای تخصصیم رو سال 89 شروع کردم و سال 95 فارغ التحصیل شدم.
چند تا مقاله چاپ کردید؟
خب من توی 20 تا مقاله همکاری داشتم، اینطوری میتونم بگم در حد 4-5 تا مقاله خودم به عنوان نویسنده اصلی هستم، ولی در این حدود و یک تونم ثبت اختراع داشتیم.
چند تا داشتید؟
یک ثبت اختراع هم داشتم.
خیلی عالی، واقعا جای تبریک داره. خانم دکتر، این مرکز شما، مرکز تحقیقات نانو داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اینم اگه ممکنه بفرمایید که از کی اومده و به اصطلاح فعالیتش چطوری بوده، جایگاهش چی هست؟
مرکز
حدث ما این است که این اولین مرکز باید باشه، نیست؟ اینطور نیست؟
والا در زمینه دارویی حالا خیلی مطمئن نیستم که اولین مرکز بودیم یا نه، ولی خب خودم همینطور حدس میزنم. از سال 1387 این مرکز تأسیس میشه و فعالیت خودش رو شروع میکنه. قبل از اون این مرکز به عنوان آزمایشگاه سیستم های نوین دارورسانی در دانشکده داروسازی فعالیت میکرده که حالا در واقع تولید نانو داروها بخشی از فعالیتش بوده، و خوشبختانه حالا ما تا سال 94 جز رتبه های اول و دوم مراکز تحقیقاتی نانو بودیم در از نظر وزارت بهداشت و ارزشیابی هاشون، ولی خب از سال 95 به 96 رتبه در واقع رتبه پنجم میشه. علتش این هستش که مرکز دیگه مستقل میشه و در واقع از دانشگاه جدا میشه، بودجه مستقل دریافت میکنه و چون هنوز کوچیک است، نیروی انسانی کمتری داره، در واقع این باعث میشه که کمی رتبه نزول پیدا بکنه. ریاست مرکز هم که جناب آقای دکتر دینارونت هستن و
بنیانگذارش هم ایشون بودن.
بله،
بنیانگذار مرکز
ما ایشون. بله، بنیانگذار مرکز جناب آقای دکتر هستن و مرکز ما کلا فعالیت‌هاش دو تا جنبه داره. یک جنبه همون بخش تحقیقاتی هستش که انتشار مقالات و پتنت، چیزی هولوش تا سال 96 که 457 مقاله داشته، فکر می‌کنم الان به نزدیک به 500 مقاله منتشر شده باشه با افیلیشن مرکز، و 6 تام ثبت اختراع بین‌المللی داشتیم. به طور کلی اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، بیشتر تمرکز ما توی مرکز در روی همون بحث تولید علم بوده تا الان، اما در بخش صنعت هم میتونم بگم که 3 از شرکت هایی که در حوزه نانو داروها الان تولید دارن و محصولاتشون وارد بازار هستش، از دل همین مرکز تحقیقات بیرون اومدن و اینطور نیستش که حالا تمام فعالیت های ما صرفاً روی بخش تحقیقات باشه و روی بخش تولید نانو داروها و شرکت های دانش بنیان هم خیلی فعال هستن.
این شما تو این شرکت های دانش بنیان هم فعالیت میکنید خودتون؟
من همکاری دورادور به صورت حالا مدیریت پروژه‌ای داشتم.
بسیار عالی. جناب آقای مهندس دوستکام، اگر اشتباه نکنم شما فارتحصیل رشته بیوتکنولوژی هستید از پژوهشگاه علوم انسانی ژنتیک، درست میگم؟
بله.
و زیست فناوری ایران. به هر حال منم تو پژوهشگاه زلزله هستم، یه جوری همکاریم دیگه، جفتمون پژوهشگاهی هستیم. حضرت علی توی ستاد توسعه فناوری نانو چکار میکنید؟ کمک میکنید به این فرآیند؟
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، من توی ستاد توسعه فناوری نانو مسئولیت بخش حوزه سلامت دارو و پزشکی رو به عهده دارم. ستاد توسعه فناوری نانو حوزه‌های مختلفی رو در بحث کاربرد فناوری نانو دنبال میکنه. یکی از اون حوزه‌ها و از اولویت‌های این ستاد حوزه سلامت هست. تا الان من جدیدترین آمار و بروزترین آمار محصولات مبتنی بر فناوری نانو رو خدمتون عرض میکنم که بیش از 400 محصول تا الان موفق به دریافت تاییدیه نانومقیاس از این ستاد شدن. تاییدیه نانومقیاس چی هستش؟ هر شرکت و یا گروهی که ادعا کنن که محصولی مبتنی بر فناوری نانو دارن، ستاد توسعه فناوری نانو اون ادعا رو مورد بررسی قرار میده و در صورتی که تایید بشه اون ادعاها بهشون تاییدیه نانومقیاس میده. این تاییدیه نانومقیاس شناسنامه‌ایه برای این محصولات که اولا اثبات میکنه این محصول از فناوری نانو استفاده کرده و ویژگی متمایزی رو نسبت به محصولات عادی داره، و دوم میتونه از مزایای ستاد توسعه فناوری نانو، معاونت علمی و سایر ارگانهایی که بخش دانش بنیان رو مورد حمایت قرار میدن استفاده کنه. همچنین 199 تجهیز مرتبط با فناوری نانو هم از این ستاد در واقع تاییدیه دریافت کرده که جمع محصولات و تجهیزات به نزدیک 600 محصول و تجهیز میرسه و بیش از 214 شرکت تولید کننده این محصولات و تجهیزات هستن. همونجور که اشاره شد، ستاد دو تا سند داشته. در سند 10 سال اولش بیشتر تمرکز بر روی پرورش نیروی انسانی بوده، چون مهمترین ابزار در توسعه صنعت ابتدا نیروی انسانی هستش. پیشگامان و بنیانگذاران ستاد همیشه در صحبتاشون اشاره میکنن که وقتی ما شروع کردیم به کار توسعه فناوری نانو، کمتر از 10 نفر در کل کشور وجود داشت که میتونستن در مورد فناوری نانو صحبت بکنن. و ما اگر میخواستیم همایشی، رویدادی برگزار بکنیم، همیشه محدودیت داشتیم و افراد خیلی کمی وجود داشتن، شاید بعضی از اینا هم در دسترس نبودن. اما الان صحبت از این میشه که رتبه ما در تولید علم در دنیا رتبه 4 هستش و بیش از 8000 مقاله توسط محققین داخلی در واقع منتشر شده و این نشان از افزایش چشمگیر توان نیروی انسانی ما در این سالها بوده. ما در سند 10 سال دوممون دنبال تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم هستیم و برای این اهدافمون ابزارهایی داریم که از جمله ابزارهامون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، هم بخش تحقیق و توسعه اونها، هم بخش توسعه سبد محصولیشون و از همه مهمتر افزایش توان صادراتی اونها هستش. موضوع امروز ما موضوع نانوداروها هست. من آماری که در مورد محصولات نانو دادم خدمتتون عرض کنم که 20% محصولات مبتنی بر فناوری نانو در حوزه سلامت دسته‌بندی میشن. ما در حوزه نانوداروها در سال 96 بر اساس آمارنامه دارویی کشور بیش از 250 میلیارد تومان بازار نانوداروهای ایران بوده که البته این بازار به عقیده من و به عقیده کارشناسان توانش بیشتر از این هاست. دلیلی که بازار در این حدود هستش اینه که چون عمدتاً داروهای با فناوری بالا داروهای گرونی هستن، خب قطعاً واردات اونها به کشور شاید الان امکان پذیر نباشه، اما اگر این داروها که قیمت بالایی دارن و دلیل اون قیمت بالا کیفیت و فناوری به کار رفته در اون هستش به صورت بومی توسعه داده بشه، قطعاً بازار خیلی بیشتر از اینا خواهد بود و ظرفیت بسیار خوبی تو این زمینه ایجاد خواهد شد. ما تا الان نزدیک 8 نانودارو تولیدی داخل کشور داریم و از اون بازاری رو که من خدمتتون عرض کردم بیش از 70% مربوط به تولید داخل هست. شرکت‌های فعال تو حوزه نانوداروها به دلیل کیفیت خیلی خوبی که تو محصولاتشون دارن موفق به صادرات به کشورهای مختلفی از جمله کشورهای منطقه و کشورهای با در واقع سختگیری در رگولاتوری یا صدور مجوز مثل کشور ترکیه شدن و ما در ستاد توسعه فناوری نانو به دنبال این هستیم که در کمتر از 3 سال آینده تمام نانوداروهایی که پتانسیل تولید در داخل کشور رو دارن و همچنین پتانسیل صادرات رو دارن در داخل کشور به صورت بومی تولید بکنیم.
منظمت تشکر از شما جناب مهندس. این میخوام خواهش کنم که یه قسمت صحبت‌ها رو بذارید تو دور بعدی.
بله،
که
حتما.
به شما خواهد رسید. فقط یه سوال کوتاه، اون مجوزی که شما صادر میکنید فقط از نظر نانو بودن هست یا نظر کیفیت هم هست؟ همین اگر
خیلی خوب شد که اشاره کردید. بله، ما اون مجوز رو در واقع به محصولات مبتنی فناوری نانو میدیم که یک، میگه که این محصول مبتنی و فناوری نانو هست، یعنی تایید میشه، و دو، این یک کارایی داره که متمایز نسبت به یک محصول معمولی که در اون از فناوری نانو استفاده نشده، اما اگر محصولی نیاز داشته باشه سایر تاییدیه ها رو هم بگیره، یعنی این مجوز ورود به بازار نیست، اگر محصولی نیاز بره استاندارد بگیره، باید بره تاییدیه سازمان غذا و دارو رو بگیره، باید حتما اقدام بکنه و این تاییدیه ما صرفا نشان دهنده استفاده از فناوری نانو و داشتن کارایی نسبت به محصول در واقع غیر فناوری نانو هستش.
سپاسگزارم آقای مهندس، دست شما در نکنه. جناب دکتر احمدی، حضرت علی فرمودید که آینده در حوزه داروسازی آینده نانودارو هاست. این حرف چیزی بود دیگه، حالت قطعی داشت دیگه، نه؟ یعنی اصلا به طور کلی صنعت داروسازی یا به سمت نانو میرود یا تعطیل میشود، ها؟ منظور حرف شما این بود؟
دقیقا بنده نظرم همینه که در آینده، در دهه‌های آینده صنعت داروسازی باید به سمت نانو بره. ببینید، ما در داروسازی نوین یا دراگ دلیوری 3 تا هدف رو داریم. یکی این که دارو باید به محل مناسب برسه، به مقدار مناسب برسه و در زمان مناسب برسه. ببینید، با یه دارویی رو که مصرف میکنیم به لحاظ کلی و خیلی عامیانش اینه که وقتی دارو از خوراکی وارد بدن میشه یه مرحله ریلیز داریم یا باز شدن، مرحله جذب، مرحله اثر و دفع. خب هر یک از اینا باید در کنترل ما باشه. شما وقتی یه داروی استامینوفن مثلا مصرف میکنی، این استامینوفن از راه خوراکی بیاد در معده باز میشه، در روده جذب میشه و در کل بدن توزیع میشه. ما حالا سرمون درد میکنه ولی این دارو در کل بدن توزیع میشه و شاید مقدار خیلی کمی از اون 325 میلی گرم اون جای هدف به مقصد برسه.
درست.
حالا این که استامینفن عوارض جانبی کمتری داره، میریم به داروهای شیمی درمانی که واقعا وقتی ما میخوایم یه سلول سرطانی رو درمان کنیم باید ضد سم اون رو وارد بدن کنیم، و وقتی این داروی شیمی درمانی وارد بدن میشه کل سیستم بدن رو، کل بافت‌ها رو درگیر میکنه و عوارض ناخواسته این باعث میشه که مثلا یه کسی که داره شیمی درمانی میکنه موهاش میریزه، سیستم بدنش به هم میریزه.
دلی... اگر فناوری نانو بیاد توی همین داروی شیمی درمانی
خدمتتون عرض میکنم
الزام نداره که
بله خدمتتون عرض میکنم. حالا ببینید در آمریکا در یه تحقیقی که مرکز FDA خودش انجام داده، سالانه حدود 100 هزار نفر در خصوص عوارض دارویی جان خودشون از دست میدن. خیلی عدد بزرگی ها عوارض ناخواسته دارویی در خود آمریکا اینقدر قربانی داره میگیره. پس ما باید به این سمت بریم. اگر ما اعتقاد داریم که انسان سالم محور توسعه پایدار هست، این شعار که میدیم باید بهش اعتقاد داشته باشیم و عمل کنیم. وقتی که دارو در ابعاد به اصطلاح نانو تکنولوژی تهیه میشه، این نانو میاد به کمک این فناوری و به این شکل عمل میکنه که دارو رو، دارو رسانی رو هدفمند میکنه. یعنی میاد دارو رو به شکل یک کپسول چیزی یا به شکل یک قفسی در درون خودش میگیره و اینو میره به مقصد و به اون محل سلول سرطانی بس میشه و اونجا داروشو آزاد میکنه. دیگه واکنش های محیطی، نمیدونم اسیدهای معده و سایر به اصطلاح عوارض دیگه رو رو دارو تاثیر نمیذاره و در ضمن عوارض جانبی کم میشه. ببینید وقتی که ما از نانو تکنولوژی استفاده میکنیم در صنعت دارو، میزان مصرف دارو کم میشه. این صرفه جوییه دیگه.
بله.
یعنی ما نیاز نداریم که مثلا 320 میگم آسپرین بلفرز دارم میگم استامینفن استفاده کنیم. باید خیلی میزان کمتر. زمان کاهش پیدا میکنه و به هدف نزدیک میشه. یعنی ما دقیقاً اون دارو رو به هدف میرسیم و عوارض جانبی کاهش پیدا میکنه. صنعت آینده داروسازی قطعاً و 100% به سمت نانو تکنولوژی میره و باید بره، و دوستانمون در صنعت داروسازی باید از الان به هوش باشن که باید تو مرکز آرندی و تحقیق و توسعهشون بحث نانو تکنولوژی رو جدی بگیرن و دانشگاه ها هم باید با تولید علم و تشویق صنعت داروسازی، مخصوصا خانم دکتر که کارشون خیلی سخته تو این زمینه، مجاب کنن که باید به این سمت برن. آینده از آن نانو تکنولوژی خواهد بود.
سپاسگزارم. البته شما امید دادید و به صورت در واقع آرزو مطرح کردید. الان وضعیت اینطور هست دیگه، یعنی الان دارن همین کار میکنن.
ببینید ما یه سیاست کلی نظام رو داریم. الان اگه اجازه بدین آقای مهندس هم اینجا تشریف دارن استاد توسعه فناوری نانو. ببینید با توجه به سیاست کلی نظام که از سال 1384 ستاد توسعه فناوری تأسیس شد، دو تا سند چشمنداز 10 ساله یا به عبارت یه سند 20 ساله رو ما داریم
به.
که از سال 1384 تا 1404 ادامه داره.
یعنی الان 6 سال مونده تموم شد.
بله. بر اساس سند چشمنداز، جمهوری اسلامی ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل تصویر شده. در دوره 10 ساله اول توسعه فناوری نانو در کشور برای حرکت در راستای این چشمنداز گام‌هایی برداشته شده و تمامی تلاش‌ها بر این پایه استوار بوده که الگویی از حرکت علمی و جهادی هدفمند و برنامه‌ریزی شده ارائه شود. الگویی که مقام معظم رهبری بعد از بازدید از دستاوردهای کشور در فناوری نانو، مشخصه‌های بارز و عوامل موفقیت آن را وجود برنامه خوب، ثبات در مدیریت، اهتمام به فرهنگ سازی و گفتمان سازی، تمرکز یک مجموعه علاقمند و دلسوز و با معرفت به کار بر روی یک نقطه خاص و دوری از انگیزه های سیاسی دونستن. این خیلی مهمه. رهبری، مقام معظم رهبری اومده سیاست های کلی رو اینجا تعیین کردن برای بحث نانو تکنولوژی. سند 10 ساله دوم پیشرفت فناوری نانو از سال 1994 تا 1404 بر اساس ارزیابی‌های انجام شده از نحوه اجرای سند 10 ساله اول که آقای مهندس هم اشاره فرمودن که تولید علم و ثروت هست که در این سند هم به اصطلاح دیده شده. بنابراین ما راهمون، نقشه راهمون مشخصه. علمشو داریم، دانشش رو داریم، باید خود دوستانمون در وزارتخونه ها، در دانشگاه ها و مراکز اقتصادی و دارویی و کارخانجات به این سمت برن که تولید داروهای نانو تکنولوژی رو گسترش بدن.
سپاسگزارم خانم دکتر. این وضعیت